اختصاصی در اراضی ملی، موضوعی که صدای اعتراض دیدبانهای حیات وحش رو بلند کرده. اونطور که آقای هوشمند میگن، قروخ‌های اختصاصی به شکارگاه‌های خصوصی تبدیل شدن.
مناطق آزاد و این سازمان به لحاظ نیروی انسانی و امکانات توانایی کنترل این مناطق رو نداره و این مناطق جمعیتی از حیات وحش داخلش هست که جمعیتی شکننده ایه. حفاظت از این عرصه ها واگذار میشه به اشخاص حقیقی، به اصطلاح مردم. مردم این عرصه ها رو حفاظت میکنن، در صورتی که جمعیت حیات وحش نسبت به روز واگذاری، در واقع نقطه صفر، به میزانی افزایش پیدا کرد، بخشی از اون جمعیتی که افزایش پیدا کرده رو اجازه میدن که پروانه شکار صادر بشه و این پروانه های شکار فروخته بشه و درآمدی طرح مخرب و آسیب رسان هست به طبیعت، به جای اینکه طرح مفید و مثمر ثمر باشه.
البته از نظر آقای منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت حیات وحش سازمان محیط زیست، امکان تبدیل قروخ‌های اختصاصی به شکارگاه‌های خصوصی وجود نداره.
اصلا اینطور نیست، چون کاملا سرزده توسط ادارات کل ما بررسی میشن.
مخالفای قروخ‌های اختصاصی افزایش جمعیت حیات وحش این مناطق و ناشی از تغییر اکوسیستم منطقه از بکر و طبیعی به مصنوعی میدونن. به قول اونها، قروخ‌دارا با پخش علوفه دستی و ایجاد آبشخور و کشتن حیوانات شکارچی به طور کاملا مصنوعی آمار جمعیت رو برای گرفتن مجوز بیشتر شکار بالا میبرند. آقای هوشمند:
این افراد حقیقی چون درآمدشون در این قروخ‌ها فقط از طریق صدور پروانه شکار هست و هیچ درآمدزایی دیگه‌ای از قبیل اکوتوریسم یا موارد دیگه وجود نداره، بنابراین اینا سعی میکنن که جمعیت حیات وحش در این منطقه رو به هر شکل ممکن حفظ و افزایش بدن. این شکارگاه‌های خصوصی به دامداری تبدیل میشه.
از نظر آقای ناطقی، رئیس شورای عالی شکار، در شرایطی که سازمان محیط زیست با مشکلات متعددی دست به گریبانه، تنها راه حل مشارکت دادن خود اهالی بومی برای حفظ محیط زیسته.
چرا اصلا اینجوری نگاه میکنیم به این مسئله؟ ما باید بحث رو اقتصادی ببینیم. ما جایی که میتونیم پول دراریم میتونیم بابتش پول خرج کنیم، جایی که نمیتونیم پول در بیاریم کی میخواد پول بده با این همه مشکلاتی که کشور از نظر بودجه داره؟ و چرا ما از این امکان استفاده نکنیم؟
این در صورتیه که آقای هوشمند معتقدن واقعیت اینه که در قروخ‌های اختصاصی به هیچ وجه جوامع محلی سود مالی کسب نمی‌کنند و یا هیچ اشتغالی برای اونها به وجود نمیاد.
قروخ‌های اختصاصی به شیوه فعلی به جز خسارت و فساد هیچ عایدی برای محیط زیست ما نداره، به غیر از قروخ‌دارها و واسطه‌ها و دلال‌ها.
مسئله مهم مالی در بحث شکار، دریافت مجوز و فروش اونها به شکارچی‌ها و مخصوصاً درآمد بالای اون از فروش به شکارچی‌های خارجیه. نفع مالی که به گفته کارشناسا احتمال هر نوع تخلفی رو ممکن می‌کنه. آقای هوشمند:
به هیچ شما هیچ. ببینید، در واقع اسمش اینه که سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت و مدیریت این عرصه‌ها رو به بخش خصوصی واگذار می‌کنه و خودش نظارت می‌کنه، ولی عملاً همچین اتفاقی نمی‌افته. سازمان محیط زیست این عرصه‌ها رو بخش خصوصی واگذار میکنه و بعد اونا هر کاری که خودشون دلشون بخواد و صلاح بدونن تو اون عرصه انجام میدن.
جالب اینجاست که در این شرایط قروخ‌دارا از نبود درآمد گله دارند. آقای شریفی:
شکارچی‌های خارجی بستگی داره، مثلا چه شکاری خواسته، کلبو کل خواسته باشه 6000 دلار 5000 دلار که 30% میره تازه.
ولی چگونگی حفاظت از محیط زیست مهمترین موضوعیه که باید بهش پرداخته بشه. آقای رضایی، کارشناس محیط زیست:
بهره برداری و بهره وری پایدار اقتصادیه. این لزومی از بهره برداری کنی که هم با بهره وری مثل گردشگری هم میشه درآمدهای یک منطقه حفاظت شده خصوصی یا قروخ اختصاصی رو تامین کرد.
تعداد نیروی انسانی کافی و وسع مالی از ابزارهای ضروری دولت‌ها برای حفظ محیط زیسته، ولی اون چیزی که این سال‌ها نشون داده ضرورت مشارکت مردمی رو نمایان می‌کنه تا در آخر هدف اصلی که افزایش حفظ تنوع زیستی محقق بشه. ولی در نهایت اون چیزی که نتیجه کار رو مشخص می‌کنه قانون‌گذاری درست و به‌کارگیری بازوهای نظارتی دولته.
برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز، سامانه 30610 در اختیار شماست. روز بخیر و خدا نگهدار.
یا یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد.
آها.
میهنه با این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی نون خامه یه دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاد اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن. دلم خنک شد.
اینقدر شلوغ نکنید امیر، مواظب باش.
به خیر گذشت.
روغن ترمز فومنشیمی 45 ساله شد، حافظ امنیت خانواده شما.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
بانوی طبیعت،
کسی که دوست داره طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
هارت الکتریک تولید کننده کلید و پریزهای خانگی با مغزی سرامیکی در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. هارت الکتریک واحد نمونه کشوری در سال 1398. هارت الکتریک سال هاست که در کنار شماست.
صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده، هر جای ایران که هستی در گوشه گوشه این سرزمین، براتون روزی بسیار خوب و سرشار از خیر و برکت را آرزو داریم. بسیار ممنونیم که همراه و شنونده رادیو ایران هستید و امیدواریم که این همراهی تا ساعت 14 با این بخش از برنامه ها ادامه داشته باشه. ویژه ما به همه شما دوستانی که امروزتون رو به یک هدف گره زدید، اون هم سلامتی بیشتر همراه با ورزش هست. روی خط ورزش تقدیم به شما.
روی خط ورزش. به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان ورزش. با کمال افتخار و خوشحالی تمام همراه شما شنوندگان عزیز هستیم امروز با برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران در آخرین روزهای فصل تابستان. آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان عزیز رو داریم و امیدوار هستیم که همه شما عزیزان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و جدی گرفتن توصیه‌ها به ویژه استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست‌ها، ضمن اینکه کمک میکنید به حفظ سلامتی خودتون، به حفظ سایر افراد نزدیک به خودتون مثل خانواده و دوستان هم کمک شایانی انجام بدید و همه ما تلاش بکنیم که دست در دست هم جلوگیری بکنیم از شیوع بیشتر ویروس کرونا در شهرها و استانهای مختلف ایران عزیز. اما برنامه امروز روی خط ورزش رو در کنار آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای هادی ابوالفضلی دوست خودم صدا بردار تقدیمتون میکنیم و توصیه این عزیزان هم استفاده از ماسک هست و هر دو عزیز هم با ماسک در محل پخش برنامه حاضر شدن. البته همه این موارد که اشاره کردیم مانع از این نمیشه که شما عزیزان ورزش نکنید و به ورزش بی توجه باشید.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir.
هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با یک برد ارزشمند برای تیم فوتبال پرسپولیس و فوتبال کشورمون در واقع همراه شد. پرسپولیسی‌ها توانستند که برد 1-0 بازی رفت برابر تعاون عربستان رو دیشب دوباره مقابل این تیم عربستانی تکرار بکنن و با توجه به شکست عجیب تیم الدوحه قطر برابر شارجه امارات قبل از مسابقه سرخپوشان، حالا تیم فوتبال پرسپولیس به صدر جدول رفته و بخت اول صعود به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها به شمار میاد. در مسابقه شب گذشته تیم پرسپولیس در نیمه دوم و همون دقایق ابتدایی 45 دقیقه دوم به گل رسید. مدافع تیم تعاون روی عیسی آل کثیر خطا پنالتی انجام داد که بشار حسن بازیکن عراقی تیم پرسپولیس پنالتی رو خلاف جهت دروازه‌بان تیم تعاون به زیبایی تبدیل به گل کرد و این تک گل تیم فوتبال پرسپولیس ماندگار شد تا پایان رقابت و بدین ترتیب 3 امتیاز بسیار با ارزش و شیرین تر از عسل به حساب شاگردان یحیی گل محمدی واریز شد. در دیگر مسابقه شب گذشته در گروه چهارم تیم سپاهان در دومین تجربه مربیگری محرم نوید کیا روی نیمکت این باشگاه زرتوش اصفهانی برابر النصر عربستان 2-0 مغلوب شد و همچنان با همون 3 امتیاز برد هفته اول در زمان حضور آقای امیر قلعه‌نویی مقابل تیم العین امارات به هفته های آینده چشم دوخته، ولی باید در دو بازی آینده مقابل تیم های العین و اسد به پیروزی برسه تا امیدوار باشه به صعود از گروه خودش. در غیر این صورت هر نوع امتیاز از دست دادن اهم از شکست و تساوی باعث حذف تیم فوتبال سپاهان از گردونه رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا خواهد شد. تیمی که یک بار در سال 2007 به مقام دوم مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا رسید. در دیگر مسابقات شب گذشته اشاره کردیم که تیم شارجه امارات 4-2 از داخل قطر شکست داد، نتیجه که کسی انتظارش رو نداشت که تیم اماراتی اینگونه برابر از داخل قطر به پیروزی برسه و اسد قطر هم برد قاطع 4-0 مقابل تیم العین امارات رو جشن گرفت تا شاگردان جاوی از مدعیان اول صعود باشند به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. تیم النصر عربستان هم با برد دیروز برابر سپاهان صعودش رو به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قطعی کرد. پیشتر الاهلی عربستان هم در همون گروه ستیمی نخست، یعنی گروه اول مسابقات، صعودش رو به مرحله بعدی قطعی کرد و از بین تیم‌های پلیس عراق و استقلال یک تیم به مرحله 1/8 نهایی صعود خواهد کرد. در گروه دوم تیم شهر خودرو بدون امتیاز در مکان آخر هست و دیگه بختی برای صعود نداره. بازی‌های آینده این تیم کاملا تشریفاتی خواهد بود برابر تیم‌های الهلال و پاختاکور. و در گروه سوم هم پرسپولیس با 7 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته. تیم‌های تعاون و دوهل به ترتیب با 6 و شارجه امارات با 4 امتیاز رقابت فشرده‌ای رو خواهند داشت در 2 هفته باقی مانده مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. در گروه چهارم هم که اشاره کردیم تیم النصر عربستان صعود کرده، اسد قطر با 8 امتیاز در رتبه دوم و سپاهان هم با بختی اندک در مکان سوم با 3 امتیاز. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا فردا الاهلی عربستان مسابقه نخواهد داشت با توجه به اینکه الوحده امارات از رقابت‌ها کنارگیری کرده، ولی استقلال با پلیس عراق مسابقه بسیار مهمی رو انجام خواهد داد و شهر خودرو هم در یک بازی تشریفاتی با قهرمان فصل پیش یعنی الهلال عربستان روبرو میشه. الهلالی که گفته میشد ممکنه به خاطر تعداد زیاد کرونایی ها از رقابت های لیگ قهرمانان کناره گیری بکنه، ولی با جلب نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا باقی مانده در مسابقه. اما بریم سراغ صحبت‌های جناب آقای علیرضا اشرف، مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و مدیر روابط عمومی باشگاه، درباره شرایط باشگاه پرسپولیس در رقابت لیگ قهرمانان آسیا و اینکه آیا پنجره این باشگاه بسته شده یا بسته نشده به خاطر عدم پرداخت طلب برانکو ایوانکوویچ به طور کامل. صحبت‌های ایشون کاملا همه چیز رو مشخص می‌کنه و آگاهی دهنده است برای همه علاقه‌مندان فوتبال.
موضوع آقای برانکو واقعا یه خود طولانی پیچیده شده. من جا داره به سهم خودم، حالا تو همین دو ماهی که با عنوان روابط عمومی باشگاه دارم فعالیت میکنم، از هوادارا عذرخواهی کنم. واقعا حق با اوناست و انشالله که این مسئله زودتر برطرف میشه. ما طبق آخرین صحبتی که با مسئولای فدراسیون فوتبال داشتیم و من طبق خبری که از مدیر باشگاه گرفتم، پنجره باشگاه به صورت رسمی هنوز بسته نشده. هیچ نامه‌ای مبنی بر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه به دست فدراسیون فوتبال یا خود باشگاه نرسیده و خب در واقع منتظر رأی فیفا هستیم. حالا توی همین چند روزی هم که ما اینجا بودیم، به هر حال مدیریت باشگاه باز هم حواسشون به تیم بود و اینکه به هر حال توی بازی‌هایی که هستن نیاز به حمایت دارن. دیشب هم یه مبلغ کوچیکی به عنوان حالا پول تجهیزی به بازیکن‌ها تزریق شده و یه خورده به لحاظ مالی توی این چند ماه گذشته سختی زیاد باشگاه کشید و خب پرونده‌های برانکو هم مزیدی بر علت شد که فشار بیشتری به باشگاه وارد بشه. به هر حال پس نقل و انتقالات بود، حضور تیم در لیگ قهرمانان آسیا بود و همه اینها دست به دست هم داد که از لحاظ مالی شرایط سختی باشه. اما به امید خدا میگم، من با صحبتی که با مدیر باشگاه داشتم وعده دادن که انشالله این مشکل های برانکو هم به زودی برطرف.
اما به عنوان آخرین نکته در بخش رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در برنامه امروز روی خط ورزش عرض بکنم خدمت شما که فردا شب تیم فوتبال استقلال از ساعت 22:30 دقیقه مقابل پلیس عراق بازی خواهد کرد. با توجه به برد عجیب پلیس عراق مقابل تیم الاهلی عربستان پنجشنبه شب، استقلال نیاز به پیروزی مقابل تیم پلیس عراق داره. شکست که به طور کامل این تیم رو حذف خواهد کرد. تساوی هم کورسو امیدی برای این تیم به وجود میاره، ولی باید در بازی آخر برابر تیم الاهلی عربستان برنده باشه که حالا به اما اگر کار کشته میشه، ولی خب پیروزی مقابل تیم پلیس عراق باعث این میشه که به میزان بسیار زیادی به صعود امیدوار بشه و تقریبا میتونیم بگیم که دیگه مرحله بعدی میتونه صعود بکنه استقلال. و تیم شهر خودرام از ساعت 19:30 دقیقه فردا با الهلال عربستان بازی خواهد کرد. در برنامه فردای روی خط ورزش بیشتر پیرامون مسابقاتی که قرار هست در هفته پنجم برگزار بشه از و از فردا شروع خواهد شد با شما صحبت میکنیم.
روی خط ورزش هر روز با شما شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش www.radioiran.ir.
بریم به سراغ رشته ورزشی تنیس. مسابقات جام حذفی آقایان با معرفی تیم قهرمان به پایان رسید که این مسابقات در زمین‌های دهکده ورزشی چهارباغ برگزار شد در استان البرز. گزارشی از این مسابقات آماده است که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه.
تلاش پنج روزه برترین تنیسورهای کشور برای کسب عنوان قهرمانی جام حذفی.
این مسابقات از تاریخ 24 برگزار شد. 97 تیم در مسابقات حضور داشتند. 16 تیم برتر به این مرحله رسیده بودند و بهترین های کشور در تیم ها حضور داشتند. و با توجه به اینکه بهترین بازیکن های تنیس کشور در این مسابقات حضور داشتند، از نظر سطح کیفی در سطح بالایی برگزار شد مسابقات.
در پایان این رقابت های جذاب و دیدنی تیم ول سرویس به عنوان قهرمانی رسید. تیم توسعه امیندارو هم نایب قهرمان شد.
باید حداقل 5 سال تا 10 سال زمان بذارین، روزی 6 ساعت 7 ساعت تمرین بکنین تا برسین به اون آمادگی که بتونین توی این مسابقه شرکت کنین.
تنیس خودی که از سخت‌ترین رشته‌های دنیاست، محدودیت تایمی نداره و به هر حال باید بازیکن از آمادگی بدنی خیلی خوبی بهره مند باشه که واقعا بتونه حداقل برای بازی 3 ست آماده بشه، واسه به فرداش هم دوباره بازی 3 ست و تا اینکه بره فینال.
وقتی که همه خوبا هستن مسابقه خیلی جذابتر و دیدنی تر میشه. برای ما هم کار سخت بود، ولی خب خدا رو شکر ما با یه تیم ورک خوب تونستیم موفق بشیم.
حضور داوران ملی و بین‌المللی هم نشان از سطح بالای این مسابقات داشت.
وقتی که سطح مسابقات بالا میره و بازیکنهای خوبی تو تورنمنت در واقع وجود دارن، حتما باید داورهای با تجربه حضور داشته باشن. حساسیت ویژه‌ای که این مسابقات داشت و بهترین های تنیس ایران توی این مسابقات حضور داشتن، سعی کردیم تیم داوری رو از بهترین های ایران استفاده بکنیم.
تیم های بیمه حکمت ایرانیان و آکادمی تنیس مؤمنزاده نیز به سومی مشترک رسیدند. در این مسابقات برای هر برد انفرادی بازیکنان هم 50 امتیاز به رنکینگ کشوریشون اضافه شد.
از رشته‌های دیگر ورزشی هم بشنوید. در اقدامی غیر قابل پیشبینی، آقای رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان از سمت خودش کناره‌گیری کرد. ظاهرا ایشون به خاطر بازنشستگی از آقای سلطانی فر خواسته که جانشینی رو برای خودش انتخاب بکنه. نفرات برتر دومین دوره مسابقات آزاد مینی گلف معرفی شدن. این مسابقات با عنوان جام مدافعان سلامت در بخش‌های مردان و زنان با حضور 61 ورزشکار از استان‌های مختلف برگزار شد. رقابت‌های جهانی والیبال ساحلی به سال آینده موکول شد با تصمیم فدراسیون جهانی والیبال و در ادامه تعویق کلیه رویدادهای این رشته ورزشی، مسابقات جهانی والیبال ساحلی جوانان که قرار بود شهریور امسال به میزبانی تایلند برگزار بشه به سال 2021 میلادی موکول شد. از بازی‌های المپیک هم بشنوید که سازمان دهندگان بازی‌های المپیک آینده در شهر توکیو ژاپن از مشعل المپیک در نزدیکی ورزشگاه ملی تازه تأسیس پایتخت ژاپن رونمایی کردند و چند روزی است که این مشعل برای عموم مردم به نمایش درآمده.
روی خط ورزش
رادیو ایران دات آی آر
روی خط ورزش.
بریم به سراغ پیمک های شما شنوندگان محترم که از طریق سامان پیمکی 3900 همراه ما هستید و بسیار سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. آقای علیرضا زهتابیان از مشهد مقدس اشاره کرده که چرا سرمربی خوبی نداره تیم شهر ما، یعنی تیم شهر خود رو. خب الان تازه سدمتی رحمتی با همراه مربیان جوان دیگر همراه باشگاه شهر خود رو هستن، مقدار قضاوت زوده، ولی خب در اینکه تجربه این افراد تجربه خیلی زیادی نیست تردیدی وجود نداره. یکی دیگر از شنوندگان عزیز اشاره کرده که بالاخره یکی پیدا شد به خاطر بازنشستگی کنارگیری بکنه، یعنی آقای گل محمدی نظر این شنونده عزیز چهار شماره آخر 5893. یکی دیگر از عزیزان آقای مجید سنشولی از زابل نوشته که بازیکن پرسپولیس خدا قوت باید گفت به خاطر پیروزی در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. آقای محمد رضا طیبی از تبریز ورود آقای علیرضا منصوریان را به تیم فوتبال تراکتور تبریک گفته، سرمربی تازه سرخپوشان دیار آذربایجان و شهر تبریز. یکی دیگه از شنوندگان محترم اشاره کرده که چرا مدیران عامل باشگاه‌ها بازیکن بدون دوره مربیگری رو سرمربی میکنن. این برای ما هم جای سوال واقعا و این بدعت خیلی خوبی نیست، چون اولین ضرر متوجه همون شخصیتی میشه که سرمربی میشه به یک باره و ضرر دوم هم متوجه باشگاه میشه و حالا مسائل اقتصادی هم به وجود خواهد آمد و نتیجه نگرفتن در مسابقات احتمالاً. و همین پیام هایی که شما شنوندگان عزیز میدید به ما. یکی دیگه از شنوندگان اشاره کرده که از فوتبال اروپا هم بگید، آقای شاهین حاجیلو شنونده همیشگی ما. خب دیشب در آغازین مسابقه فصل تازه دسته اول باشگاه‌های آلمان تیم بایر مونیخ آتش بازی دوباره‌ای به راه انداخت و انگار این باشگاه عادت کرده به برد‌های 8 گله و دیشب هم 8 گل به تیم شالکه 0-4 زد و تیم شالکه نگونبخت رو با این نتیجه سنگین از پیش رو برداشت، در حالی که گنابری به تنهایی 3 بار دروازه تیم فوتبال شالکه رو باز کرد، لواندوفسکی فقط 1 گل زد و لروی سانه هم از جمله بازیکن‌های جدید تیم فوتبال بایرن برای این تیم گل زنی کرد در این مسابقه افتتاحیه فوتبال باشگاه‌های آلمان. یکی دیگه از شنوندگان محترم آقای خانم قنبری از ساده اشاره کرده که بازم دم پرسپولیسیا گرم که آبروداری کردن در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. یکی دیگه از عزیزان اشاره کرده که در خصوص باشگاه رئال مادرید هم صحبت بکنید. خب آخرین خبر درباره نقل و انتقالات باشگاه رئال اینه که گرت بیل ستاره ولزی و بلند قامت باشگاه رئال مادرید به تیم فوتبال تاتنهام خواهد پیوست و از این تیم پایتخت کشور اسپانیا جدا خواهد شد و به هر حال دیگه او رو در تیم فوتبال رئال مادرید نخواهیم دید. یکی دیگه از شنوندگان محترم سوال کرده که اگر دو تیم در تعداد امتیازها در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا مساوی بشن چه مقرراتی وجود داره برای سود تیم برتر که گل شماری بین دو تیمی که از نظر امتیاز مساوی بودن و در مسابقات رو در رو با هم نتیجه‌ای رو به دست آوردن لحاظ خواهد شد؟ سپاسگزار از همراهی همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. انشالله که روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 9 از رادیو ایران از شما دوستان شنونده دعوت میکنم با برنامه بعدی این شبکه همراه باشید. خانه و خانواده تقدیم به شما.